بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ادعای ایران را در مورد دخالت در انفجار زاهدان رد کرد. افراد مسلح به ستاد محلی انتخاباتی محمود احمدی نژاد حمله کردند. اوباما برنامه‌هایی برای امنیت کامپیوتری آمریکا راه اندازی می‌کند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز جمعه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز شنبه 9 خرداد 1388 شده ایم، برابر با 30 ماه می سال 2009 میلادی. امیدواریم که هفته خوبی پیش رو داشته باشید. دمای هوا در تهران هم اکنون 28 درجه بالای صفر گزارش شده است و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا تنها 10 درجه بالای صفر، سرد و ابری و بارانی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از نازی عظیما بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. خانم عظیما
با سلام و صبح بخیر. وزارت خارجه آمریکا امروز ادعاهای مقامهای ایران را در مورد دخالت آمریکا در بمبگذاری در مسجدی در زاهدان به شدت رد کرد. یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آمریکا این حمله تروریستی را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند و از هیچ شکلی از تروریسم در ایران حمایت نمی‌کند. در حمله انفجاری روز پنجشنبه که در یک مسجد شیعیان در زاهدان روی داد، دست کم 20 نفر کشته شدند. جلال سیاح معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان و احمد جنتی امام جمعه موقت تهران از جمله مقام‌هایی بودند که این حمله را به آمریکا نسبت دادند. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. این گروه مدعی است از حقوق اقلیت سنی در ایران حمایت می‌کند. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، مردان مسلح امروز به ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در شهر زاهدان حمله کردند. در این حمله بنابراین گزارش 3 نفر مجروح شدند. این حمله یک روز پس از انفجار به ظاهر انتحاری صورت می‌گیرد که در مسجد القدیر در زاهدان روی داد و دست کم 20 کشته و 125 مجروح بر جا گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌هایی برای محافظت بیشتر از زیربنای کامپیوتری آمریکا در برابر حملات اینترنتی طرح کرده است. آقای اوباما از تأسیس دفتری در کاخ سفید برای تأمین امنیت اینترنتی خبر داد و گفت به زودی شخصی را به ریاست آن خواهد گمارد. او گفت آمریکا مدت هاست که نتوانسته است از شبکه‌های کامپیوتری خود چنان که باید محافظت کند. آقای اوباما گفت با توجه به آسیب عظیمی که تنها یک حمله اینترنتی میتواند وارد آورد، واکنش های ویژه ما کافی نیست. اینکه بعد از انجام حمله یا سانحه نیز به فکر تقویت دفاعیمان بیفتیم کافی نیست. درست همانطور که خود را از سوانح محافظت میکنیم، باید پیشاپیش برنامه ها و منابعی برای اطلاع رسانی، هشداردهی و دست دادن به واکنشی هماهنگ شده داشته باشیم. روزانه هزاران حمله اینترنتی علیه آمریکا به ویژه توسط هکرها صورت میگیرد. حزب مخالف دولت میانمار به رهبری آنگ سان سوچی نگرانی عمیق خود را در مورد سلامت رهبرش ابراز کرد. مجمع ملی برای دموکراسی میگوید خانم سوچی به دلیل گرفتگی عضلات پا قادر به خوابیدن نیست و این برنده جایزه نوبل صلح به شدت به درمان و مصرف داروهای مناسب نیازمند است. آنگ سان سوچی در حال حاضر در انتظار محاکمه خود در زندان به سر میبرد. او متهم است که مقررات بازداشت خانگی را با پذیرفتن یک آمریکایی که با شنا خود را به خانه او رسانده بود نقض کرده است. دادگاه مذاکره نهایی در این باره را به روز 5 ژوئن موکول کرده است.
با تشکر از نازی عظیما نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به دست داشتن در انفجار زاهدان متهم کرد، اما یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا این اتهامات را تکذیب کرد. گزارش می‌شنوید از واشنگتن.
But we also have to deny any of these allegations.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که صندوق‌های سیار اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری را 10 برابر افزایش می‌دهد. صندوق‌های بدون نظارت به گفته یک تحلیلگر سیاسی در تهران.
ببینید اصولا صندوق‌های سیار صندوق‌هایی هستش که در اختیار ناظران نیست و صندوق‌ها رو خیلی راحت می‌تونن ببرن و آرای مورد نظر خودش رو توی اونها بریزن.
روزنگار انتخابات. آثار ارزشمند گنجینه موزه هنرهای معاصر ایران برای دومین بار در 30 سال گذشته به نمایش گذاشته شد. موزه‌ای که توسط فرح پهلوی همسر پادشاه فقید ایران بنیان گذاشته شد. گفتگویی با شهبانو فرح پهلوی.
ممالک دیگر دنیا تمام آثار قدیمی ما رو داشتن در موزه هاشون و ما هیچ چیزی از آثار اونها در مملکت نداشتیم.
خبرهای ورزشی. و در نیمه دوم مجله نیمه شب جنگ فرهنگی هفته را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. پس از انفجار پنجشنبه شب در مسجد امیرالمومنین زاهدان که منجر به مرگ دست کم 19 تن و زخمی شدن بیش از 50 نفر شد، جمهوری اسلامی ایران این سوء قصد را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن در مصاحبه اختصاصی با جان سالیوان یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا واکنش دولت آمریکا را به این اتهامات جویا شده است. گزارش نادر وکیلی را از واشنگتن می‌شنوید.
ایران روز جمعه حادثه بمب‌گذاری در یک مسجد شیعه در شهر زاهدان را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد و گفت این کشورها در صدرند تا تنش‌های تفرقه‌انگیز را در میان اقلیت تسنن افزایش دهند. در همین حال جان سالیوان یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در واشنگتن ضمن محکوم کردن این واقعه هر گونه دخالت آمریکا را در چنین رویدادی قویاً رد کرد. آقای سالیوان گفت:
First of all, we'd like to condemn this terrorist attack in the strongest possible terms. Any attack on innocent life is frankly unacceptable, especially when it's targeting people in a house.
پیش از هر چیز ما این حمله تروریستی را قویاً محکوم می‌کنیم و هر گونه حمله به شهروندان بیگناه بدون تردید غیر قابل قبول است. به ویژه هنگامی که تروریست‌ها مردم بیگناه را در عبادتگاه آنها هدف قرار می‌دهند، این عمل زشت زشت‌تر می‌شود. آقای سالیوان افزود: ما همچنین اتهامات تهران را رد می‌کنیم، زیرا ایالات متحده آمریکا از هیچ اقدام تروریستی حمایت نمی‌کند.
But we also have to deny any of these allegations. The US does not sponsor any form of terrorism.
آقای سالیوان در پاسخ این پرسش که آیا نام گروه جندالله، گروهی که سوءظن می‌رود پشت این اقدام باشد، در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد، گفت وی هنوز اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز گزارش داده است که ایران در گذشته نیز بارها ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی و گروه‌های مخالف خود متهم کرده است، اتهاماتی که از سوی این کشورها تکذیب شده است.
وزارت خارجه آمریکا انفجار در زاهدان را محکوم کرد و هر گونه دخالت در آن را نیز تکذیب کرد. جان سالیوان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود در گفتگو با همکارمان نادر وکیلی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران می رویم. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که صندوق‌های سیار اخذ رأی را در انتخابات ریاست جمهوری 10 برابر می کند. اعلام طرح 10 برابر شدن صندوق‌های سیار اخذ رأی با واکنش گروه‌های سیاسی همراه بود. در تهران حسن فتحی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکارمان مهین گرجی میگوید از آنجا که نظارتی بر صندوق‌های سیار وجود ندارند، دخل و تصرف در آنها بسیار آسان است. حسن فتحی در تهران:
ببینید اصولا صندوق‌های سیار صندوق‌هایی هستش که در اختیار ناظران نیست و صندوق‌ها رو خیلی راحت میتونن ببرن و آرای مورد نظر خودش رو توی اونها بریزن. صندوق‌های سیار رو معمولا در پادگان‌ها استفاده میکنن، بیمارستان‌ها استفاده میکنن و تجربه دوره قبل نشون داده که به خصوص در مناطقی که بسیج سپاه هست، ارتش هست، از این صندوق‌ها خیلی استفاده میکنن و رأی‌هاش هم یک دست در جهت کاندیدای دولتی هستش، یعنی دوره قبل صندوق‌های سیار آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسوند، الان هم که کاری دارن میکنن که ده برابر بشه و این در حقیقت خلاف قانونم هستش، در همون راستا هست. با یادمون نرفته که سردار جعفری فرمانده سپاه خیلی راحت اعلام کرد، گفت ما اینقدر میلیون بسیجی داریم که رأیش در اختیار ماست. یعنی اینها خیلی راحت دارن برنامه ریزی میکنن که آقای احمدی‌نژاد از صندوق در بیارن، حالا چه با صندوق‌های سیار چه با کارهای دیگه‌ای که ما متأسفانه داریم تو جامعه صورت می‌گیره.
پس اینجور که از حرفاتون برداشت کردم آقای فتحی، منظورتون این هستش که اینا دارن رأی به نفع یک کاندیدای خاص وزارت کشور داره تلاش میکنه جمع بکنه؟ بله.
ببینید فقط وزارت کشور نیست، شما ببینید الان نیروی انتظامی در خدمت آقای احمدی نژاد، نمازهای جمعه در خدمت آقای احمدی نژاد، نوح خونا در خدمت آقای احمدی نژاد، به قول معروف ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن که احمدی نژاد از صندوق در بیارن. موقعی که نیروی انتظامی میاد ماشینهایی رو که عکس آقای موسوی را زدن یا عکس کروبی را زدن توقیف میکنه بدون هیچ دلیلی، یا اینکه کسانی که این نشونه های سبز رو دارن تو دستشون بستن، جوان ها، دخترها، خانم ها و اینا، امروز تو نماز جمعه تهران بهشون تعرض شد، حمله کردن بهشون، حتی روحانیونی که حامی آقای موسوی بودن گرفتن زدن تو نماز جمعه. خب اینا همه نشون میده که یک بسیج حکومتی دولتی شده برای اینکه احمدی‌نژاد 4 سال دیگه رئیس جمهور باشه و شاخص‌ترین و بارزترینش هم همین صندوق‌های سیار هست. چون صندوق‌های سیار گفتم کنترلش دست خودشون هسته، خیلی راحت میتونن برن تو بیابون هر کاری دوست دارن رای بریزن دوش. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دموکراسی انتخابات نداریم. اصلا بحث دموکراسی و آزادی و این در انتخابات ایران یه شعاره.
و خب اما خود وزارت کشور بارها اعلام کرده که از رأی مردم حفاظت میکنه. جوری شما دارین یه جورایی اعتراض میکنین به شیوهی که وزارت کشور پیش گرفته؟
ببینید حرف با عمل فرق داره. تو حرف ما مدعی میشیم که ایران بزرگترین و پیشروترین دموکراسی رو داره، ولی آیا در عمل هم اینجوری هستش؟ بس اینه که این ادعاها رو در عمل بیان ثابت بکنن که ما میبینیم که نه در عمل چیزی نیستش. نه در این انتخابات، قبلش هم همین بود. اگر دوره قبل اعتراضات آقای کروبی و آقای هاشمی رفسنجانی به چی بودش؟ سر همینجا آقا انتخابات غیر دموکراتیک هستش. دست‌های دیگه در انتخابات دخالت میکنن و صندوق‌ها و آرای رو دگرگون میکنن. حالا این دفعه هم بحث صندوق‌های سیار هست و مسائل دیگه‌ای که الان ما داریم می‌بینید تو صدا و سیما بگیرید بیایید تا تمام نهادها و ارگان‌های دولتی که دست به دست هم داد.
نظرات حسن فتحی تحلیلگر سیاسی در تهران رو شنیدید در گفتگو با مهین گرجی. اضافه میکنم که مطابق ماده 50 قانون انتخابات ریاست جمهوری، صندوق‌های سیار منحصراً برای مناطق سنبل عبور و کوهستانی و همچنین مناطق دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست تشکیل میشود. و ما در ادامه مطالب مربوط به انتخابات، حدود 50 تن از فعالان سیاسی مدنی و همچنین روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. امضا کنندگان این بیانیه از مردم ایران خواستند با رأی دادن به مهدی کروبی یا میرحسین موسوی مانع از این شوند که به گفته آنان آرای تندروها به حد نصاب نصف علاوه یک برسد. برخی از امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از حبیب الله پیمان، احمد زیدآبادی، عزت الله صحابی، ماشاءالله شمس الواعظین و اعظم طالقانی. همه اینها در گاه شمار انتخابات امشب با بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
روزنگار انتخابات 1388.
اینک گاه آن فرا رسیده است که گامی فرا پیش نهیم و فلک را سقف بشکافیم و موجی نو در اندازیم. ده‌ها فعال سیاسی مدنی و روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه روز پنجشنبه خود با اعلام این مطلب خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات شدند تا به گفته آنان آرای سازماندهی شده تندروها نتواند در دور اول انتخابات نصف به علاوه یک رأی‌ها را از آن خود کند. بر همین اساس این فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران بر ضرورت اقدامی سریع و همگانی برای مقابله قانونی با تلاش‌هایی که به منظور یکسره کردن سرنوشت انتخابات در دور اول و به نفع تندروی‌های 4 ساله اخیر صورت پذیرفته است تاکید کردند. در همین خصوص نظر کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و تحلیلگر سیاسی در تهران را می‌شنویم.
وقتی که آرای گسترده مردم بیاد و کنشگران سیاسی به خصوص امثال ماها که قبلا تحریمی مردم رو افراد رو تشویق بکنیم که بیان و رأی به هر کدومشون از این دو نفر که میخوان رأی بدن، این یک پادزه ریف خواهد بود هم برای رفع تقلب هم برای کم اثر کردن اون رأی های سازماندهی شده که خواهند داد.
ماشاءالله شمس الوایزی، این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، با اشاره به نظام مهندسی انتخابات که به گفته او اخیراً از سوی برخی از اصولگرایان هوادار محمود احمدی نژاد مطرح شده است، میگوید
چنین تعبیری نخست در محافل وزارت کشور به شکل دیده نظام مهندسی انتخابات تحت این عنوان که واژه‌ای کاملاً جدیدی در ادبیات سیاسی و ادبیات انتخابات دموکراتیک مطرح شد و این خیلی نگران کننده بود. نظام مهندسی انتخابات یعنی آن است که مشارکت حداقلی تضمین شده برای یک گروهی از نیروهای سیاسی که نیروهای سیاسی در شرط فعلی طرفداران احمدی نژاد در نهاد نظامی و منظورم باستان و بسیجه.
در روزهای اخیر بسیاری از اطرافیان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، با نگرانی از احتمال دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج و آنچه دستگاری در آرای انتخابات به منظور پیروزی محمود احمدی نژاد در دور نخست انتخابات نامیدند، خواستار تشکیل کمیته صیانت از آرا شدند. خواسته ای که با مخالفت شدید دولت محمود احمدی نژاد و برخی از اصولگرایان مواجه شده است. دولت و این دسته از اصولگرایان در توجیه مخالفت خود میگویند که سازوکارهای موجود در انتخابات مانع از خدشه‌دار شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد خواهد شد. این در حالی است که منتقدین به انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اشاره می‌کنند که نتایج آن اعتراض مهدی کروبی، یکی از نامزدهای آن دوره، و اکبر هاشمی رفسنجانی، رقیب محمود احمدی نژاد در دور دوم انتخابات را به دنبال داشت. ده‌ها فعال سیاسی مدنی و روزنامه‌نگار در بیانیه خود شرایط سخت و حساس تاریخی و اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نگران کننده ایران را از جمله دلایل خود برای درخواست از مردم جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ذکر کردند. آقای شمس الوایزی:
این گروه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که متضمن پاره هشدارها به آن دسته از افراد یا طبقه خاموشی بود که در انتخابات شرکت نمی کنند، که هشدار داده شده بود بهشون که با عدم شرکتتون در انتخابات کمکی می کنید به روی کار آمدن مجدد احمدی نژاد، و در نتیجه اگه شما وارد صحنه بشید شانس احمدی نژاد کاملا کاهش پیدا می کنه، و در نتیجه یکی از کاندیداهای اصلاح طلب چه آقای میرحسین موسوی چه آقای کروبی وارد ریاست جمهوری خواهند شد و اوضاع رو اندکی اصلاح خواهند کرد، خیلی محدود با یک خواست حداقلی.
از سوی دیگر کانون صنفی معلمان ایران، یکی از تشکل‌های بزرگ غیردولتی معلمان، روز جمعه با صدور بیانیه حمایت خود را از آقایان کروبی و موسوی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات، اعلام کرد. به گفته خبرگزاری ایلنا، در بخشی از این بیانیه آمده است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پس از گذشت 4 سال از حاکمیت دولت نهم، آنچه نصیب فرهنگیان شده رشد لجام گسیخته تورم و گرانی، گسترش فقر و مهمتر از همه تحقق نیافتن وعده های فراوانی است که به فرهنگیان داده شده است.
گاه شمار انتخابات را شنیدید و این هم پیام‌هایی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد انتخابات روی پیامگیر رادیو فردا.
من از کاشان آران بیدگل تماس می‌گیرم. امسال سال خوب برای انتخابات و انشالله تمام قشر جوان در این انتخابات شرکت کنن. من هم به نوبه خودم و خانواده هم در این انتخابات بزرگ شرکت خواهیم کرد. دهنوی هستم از آران و بیتگول.
سلام، من از مشهد تماس میگیرم. من از اول انقلاب اصلا تا حالا رأی ندادم، چون که رأی دادن یعنی انقلاب رو قبول داشتنه و رژیم هم همینه میخواد. احمدی نژاد و موسوی و هر کسی دیگه هم با وجود رهبری یک مترسک بیشتر نیست. ممنون، خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با سپاس از شنوندگان گرامی که با رادیو فردا تماس گرفتند. ساعت 20 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت تهران و 21 و 50 دقیقه به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب به زمینه دیگر می رویم، به جهان هنر. آثار خارجی بسیار ارزشمند موجود در گنجینه موزه هنرهای معاصر ایران برای دومین بار در 30 سال گذشته در چارچوب یک نمایشگاه با عنوان جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان در تهران به نمایش درآمدند. اما شاید کم باشند کسانی که بدانند این آثار بی‌نظیر توسط شهبانو فرح پهلوی خریده شدند که اکنون به گنجینه‌ای برای ملت ایران تبدیل شدند. همکارمان شاهین بشیری در گفتگو با شهبانو فرح پهلوی پرسید است که فکر خرید آثار تجسمی برای موزه هنرهای معاصر چگونه پیدا شد و جوانه زد. شهبانو فرح پهلوی:
داستان موزه هنرهای معاصر برگردم به اینی که به هر صورت من در اون موقعی که در ایران بودم علاقه زیادی هم به حفظ آثار باستانی و هنر قدیم داشتم و به خصوص پشتیبانی و تشویق هنرهای معاصر ایران، و در اون موقع خب نقاشا و مجسمه ساز و هنرمندان زیادی داشتیم و چند تا گالری نقاشی بود، وزارت فرهنگ هنر بینال نقاشی ترتیب میداد و من میرفتم برای دیدار این نمایشگاه ها. در اواخر سال 40 بود که در پارک شهرداری که ساختمان قدیمی بود و الان جاش اون تئاتر شهر هست که آقای علی سردار افخمی نقشش رو کشیده بودن، یه نمایشگاهی بود از خانم ایران درودی و هنرمندان دیگه هم بودن و ما با هم صحبت میکردیم. صحبت این شد که ای کاش یه جایی داشتیم که این هنرمندان ایران میتونستن به طور دائم کاراشون در اونجا باشه. من فکر میکنم این فکر از اونجا شروع شد که بعد ما فکر کردیم که بله باید یک موزه داشته باشیم، و بعد فکر کردم که در این موزه آثار معاصر خارجی هم باشه، به این فکر که ممالک دیگر دنیا تمام آثار قدیمی ما رو داشتن در موزه هاشون و ما هیچ چیزی از آثار اونها در مملکت نداشتیم، که مردم ما هم آشنا بشن با هنر خارج از ایران. ولی خب در ضمن که امکان خریداری آثار باستانی غرب نبود، به فکر خریداری هنرهای معاصر افتادیم که این فکر موزه از اونجا شروع شد. که بعد من تقاضا کردم از آقای کامران طباطبایی دیبا، مهندس که هم علاقمند به هنر بودن، و میخواستیم اول از طریق وزارت فرهنگ و هنر بشه، ولی متاسفانه میدونی همیشه در وزارت خونه ها خیلی طول میکشه، که من فکر کردم که این رو در زیر نظر دفتر مخصوص خودم نگه میدارم و با کمک مالی شرکت نفت ملی ایران و دولت. و خوب یادم میاد در زمانی بود که خب درآمد نفت ما کمی بیشتر شده بود و من با علازت شاه فقید صحبت کردم و آقای هویدام گفتم الان موقعش این است که ما یه مقدار از آثاری که هم ایرانی و هم آثار خارجی رو خریداری کنیم.
از اینکه آثاری که شما گردآوری کردین در ایران بار دیگه به نمایش در اومدن چه احساسی دارید؟
خیلی خوشوقتم واقعا. این نمایشگاه دوباره گذاشته میشه، میدونم چند سال پیش نمایشگاه گذاشته شد، البته تمام تابلوها نبودن طبیعتاً، ولی کاتالوگی درست شد و خوشبختم که همینان میتونن ببینن چه آثاری رو دارن، و امیدوارم در این دفعه کاتالوگی هم از آثار هنرمندان ایرانی هم چاپ بشه که خیلی مهم خواهد بود.
آیا تلاش‌های هنرمندان ایرانی رو دنبال می‌کنین و روند فعالیت‌هاشون رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
برای من واقعا باعث خوشبختی است که با تمام فشار و اختناقی که در جامعه ما امروز هست نتونستن خلاقیت هنرمند ایرانی رو بگیرن و در تمام زمینه‌ها واقعا هنرمندان ایرانی زن و مرد چه نقاشی چه موسیقی چه تئاتر چه سینما واقعا همینجور پیشرفت میکنن و خوشبختانه همینجور که خبرداری چقدر موفقن هم در داخل کشور و هم در نمایشگاه‌های خارج از ایران و واقعا باعث خوشبختی من هست و یه مقدار از کارهاشونو در خارج دیدم و برای همشون آرزوی موفقیت میکنم.
چون شما بانی خرید و گردآوری آثار برجسته موزه هنرهای معاصر بودین، طبیعتاً نگران نگهداری از اونا هستین. ممکنه برامون در این مورد صحبت کنید؟
امیدوارم که مردم ایران واقعا میدونن که این یک گنجینه فوق‌العاده هنری است و یک گنجینه مالی هم هست و تعویض نکنن این تابلوها رو، برای که میدونم که خیلی خارجی‌ها هستن مجموعه دار چشمشون به تابلوهای موزه ما هست که حتی خودم باشون صحبت کردم که خب برین از جای دیگه بخرین، چرا چشمتون رو موزه هنرهای معاصر ایرانه. و اگه یادتون باشه یک تابلوی رو دو کونینگ هنرمند هلندی تعویض کردن با باقی مانده یک شاهنامه شاه تماس، خب اصل شاهنامه فوق‌العاده بود که داستان طولانی داره که امروز وقتش نیست شاید بگم، ولی اون باقی مانده اون شاهنامه که بهترین چیزاشو مینیاتوراشو به موزه متروپولیتن هدیه کردن و بعضیاش هم گذاشتن به حراج عمومی، باقی ماندهش قیمت بازاریش من میدونم که 6 یا 7 میلیون دلار بود و اگر واقعا جمهوری اسلامی اینقدر علاقمند بود اینو داشته باشه میتونست این مبلغو بپردازه. تابلوی دکونینگو فروخته شد 20 میلیون دلار همون موقع به یک مجموعه دار آمریکایی و یکی دو سال پیش شنیدم که همون تابلوی دکونینگ 130 میلیون دلار به مجموعه دار دیگه فروختن.
مشروع این گفتگو با شهبانو فرای پهلوی طی چند روز آتی در گفتگوی ویژه از رادیو فردا پخش خواهد شد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
و حالا به جهان ورزش می رویم با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان دو بازیکن ایرانی شاغل در فوتبال آلمان روز جمعه به جمع سایر ملی پوشان ایران در چین ملحق شدند. تیم ملی فوتبال ایران قبل از دیدار روز 16 خرداد در مقابل کره شمالی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی از روز پنجشنبه گذشته اردوی یک هفته خود را در چین آغاز کرده است. به گزارش سایت اینترنتی شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی، به غیر از مهدوی‌کیا و هاشمیان، بازیکنان ملی پوش تیم پرسپولیس نیز یعنی علی کریمی، پژمان نوری، میثاق معمارزاده و علیرضا محمد روز جمعه وارد پکن شدند و خود را به محل اردوی تیم ملی ایران رساندند. بازیکنان تیم فوتبال ایران زیر نظر افشین قطبی و دستیاران هلندیش مشغول آماده سازی خود برای دیدار حساس با کره شمالی هستند و قرار است روز 11 خرداد در یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال چین مسابقه بدهند. تیم ملی فوتبال آلمان روز جمعه در یک بازی دوستانه و تدارکاتی در مقابل تیم ملی چین متوقف شد. در این دیدار که در ورزشگاه شانگهای انجام شد، تیم‌های آلمان و چین به تساوی 1-1 رضایت دادند. آلمان بعد از انجام این مسابقه راهی دبی شد تا روز سه‌شنبه در دومین بازی تدارکاتی خود به مصاف امارات برود و تیم فوتبال چین هم روز دوشنبه در یک مسابقه دوستانه میزبان تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. در ادامه مسابقات تنیس اوپن فرانسه رولان گاروس، عصر جمعه رافائل نادال اسپانیایی، سید شماره یک جهان و بخت اول قهرمانی این بازی‌ها در سه ست پی در پی لیتون هیویت استرالیایی را شکست داد و به دور چهارم صعود کرد. در قسمت زنان هم در یک بازی مهم روز جمعه ارغوان رضایی، تنیسباز ایرانی الاصل فرانسوی، در یک نبرد سخت 2-0 لارش دبریتو از پرتغال را مغلوب کرد و راهی دور چهارم شد. و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران دعوت فدراسیون فوتبال هلند برای برگزاری یک دیدار دوستانه میان تیم‌های ایران و هلند را رد کرد. کفاشیان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس در توضیح بیشتری در این باره اظهار داشت: در جهت هدفمند نبودن این بازی در شرایط فعلی برای تیم فوتبال ایران این تصمیم را گرفتیم و به هلندی‌ها پاسخ منفی دادیم. پایان نقل قول. فدراسیون فوتبال ایران دو روز پیش به فدراسیون فوتبال آمریکا برای برگزاری یک دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی تهران پاسخ مثبت داد. این مسابقه قرار است بعد از پایان بازی‌های انتخابی جام جهانی انجام شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فریدمرز غریب و خبرهای ورزشی. امیدواریم که مطالب مجله نیمه شب تا اینجا مورد پسندتون قرار گرفته باشه. مجله نیمه شب ادامه داره و تا لحظات دیگر به نیمه دوم اون میرسیم.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب جنگ فرهنگی هفته را خواهید شنید. اما پیش از آن نگاهی به خبرها با نازی عظیم.
وزارت خارجه آمریکا امروز ادعاهای مقامهای ایران را در مورد دخالت آمریکا در بمبگذاری در مسجدی در زاهدان به شدت رد کرد. یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آمریکا این حمله تروریستی را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند و از هیچ شکلی از تروریسم در ایران حمایت نمی‌کند. در حمله انفجاری روز پنجشنبه که در یک مسجد شیعیان در زاهدان روی داد دست کم 20 نفر کشته شدند. جلال سیاح معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان و احمد جنتی امام جمعه موقت تهران از جمله مقام‌هایی بودند که این حمله را به آمریکا نسبت دادند. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی مردان مسلح به ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در شهر زاهدان حمله کردند. در این حمله 3 نفر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس دفتر اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا از آغاز ساختن یک خط لوله گاز خبر داد. به گفته احمد نورانی خط لوله پارس که 1740 کیلومتر طول دارد، گاز میدان پارس جنوبی ایران را از ترکیه به یونان، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپا خواهد رساند. کمیسیون اروپا میگوید احتمالاً اتحادیه اروپا درخواست روسیه را برای آنکه با پرداخت میلیاردها دلار قیمت گاز روسیه به اوکراین کمک کند نخواهد پذیرفت. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفته است کمک اتحادیه برای پرهیز از ایجاد بحران دوباره گاز نظیر آنچه در ژانویه گذشته روی داد و مسکو را به قطع صدور گاز خود به اوکراین واداشت لازم است. خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت در این باره با پوتین تلفنی صحبت کرده است. ولادیمیر پوتین در بیانیه‌ای که پس از آن منتشر کرد این مسئله را بسیار مهم شمرد که به گفته او بخش اعظم اروپا را در بر می‌گیرد و فقط به روسیه و اوکراین مربوط نمی‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌هایی برای محافظت بیشتر از زیربنای کامپیوتری آمریکا در برابر حملات اینترنتی طرح کرده است. آقای اوباما از تأسیس دفتری در کاخ سفید برای تأمین امنیت اینترنتی خبر داد و گفت به زودی شخصی را به ریاست آن خواهد گمارد. او گفت آمریکا مدت هاست که نتوانسته است از شبکه‌های کامپیوتری خود چنان که باید محافظت کند. روزانه هزاران حمله اینترنتی علیه آمریکا به ویژه توسط هکرها صورت می‌گیرد. کارخانه تخریب سلاح‌های شیمیایی امروز با حضور نمایندگان آمریکا و روسیه رسماً در سیبری افتتاح شد. دو طرف این اقدام را نقطه عطفی در امنیت جهانی توصیف کردند. این کارخانه که بیشتر هزینه ساخت آن را ایالات متحده پرداخت است، جزئی از طرح همکاری در کاهش تهدیدها به شمار می رود که یک سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. قرار است حدود 2 میلیون گلوله حاوی گازهای مخرب اعصاب متعلق به روسیه در این کارخانه نابود شود.
با تشکر از نازی عظیما می رسیم به جنگ فرهنگی هفته. این برنامه را مهرداد سپهری تهیه کرده است. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. 56مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم با خبرهای از دنیای سینما. پرنفوذترین شخصیت‌های امروز ایران به روایت مجله نیوزویک و حمایت یک رپر دیگه ایرانی از یک کاندیدای ریاست جمهوری در ایران. سپس گفتگویی خواهیم داشت با رضا دقتی به مناسبت دریافت دکترای افتخاری و همینطور نمایشگاه عکسش در دره پنجشیر افغانستان. بعد گفتگویی میشنوید درباره نمایشگاه موفق عکسای کیارستمی در لندن با یکی از برگزار کنندگان اون و سرانجام گفتگویی با فرج سرکوهی، منتقد و روزنامه‌نگار درباره کتاب تاریخ بیخردی که به تازگی در ایران ترجمه و منتشر شده. در شرایطی که 62مین فستیوال فیلم کن یک شنبه همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به پایان رسید و میشائیل هانکه فیلمساز بزرگ اتریشی نخل طلای این فستیوال رو به دست آورد، مجله معتبر تایم هم 10 فیلم برتر تاریخ این مهمترین فستیوال سینمایی دنیا رو معرفی کرد. در بین این 10 فیلم از فیلم‌های مرد سوم اثر کارول رید تا مزد ترس از هنری جورج کلوزو و راننده تاکسی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی تا فیلمی چون پالپ فیکشن اثر کوئنتین تارانتینو تینو به چشم میخوره. و اما از سینمای ایران فیلم طعم گیلاس از عباس کیارستمی که نخل طلای کن رو در سال 1997 دریافت کرد هم در رده نهم این فهرست جای گرفته. این اتفاق مهم در حالی میفته که در تهران چند هفته ای انتشار کتابی به نام پاریس تهران که حاوی گفتگوی یک منتقد سینما و یک مترجم آثار فلسفی سر و صدای زیادی در محافل سینمایی داشته. در این گفتگوی طولانی بین مازیار اسلامی و مراد فرهادپور سینمای کیارستمی بی ارزش خونده شده. عباس کیارستمی سال گذشته در جشنواره ونیز تونست جایزه افتخاری این قدیمی ترین رویداد سینمایی جهان رو کسب کنه. در ادامه همین برنامه‌ای که میشنوید گزارشی از نمایشگاه عکس کیارستمی در لندن خواهیم داشت. خبر دوم این که هفته نامه نیوزویک آمریکا در آخرین شماره خودش در اقدامی جالب فهرستی از 20 نفر از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی اجتماعی در جامعه امروز ایران رو منتشر کرده. این فهرست 20 نفره با اسم آیت الله خامنه ای در رتبه اول شروع میشه و با اسامی چون محمود احمدی نژاد، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، آیت الله جنتی، علی لاریجانی، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، محمد باقر قالیباف، واعظ طبسی و مصباح یزدی به عنوان 10 نفر اول ادامه پیدا میکنه. اما در این فهرست 20 نفره که اسم میرحسین موسوی در رده 15 و حسین شریعت مداری سردبیر کیهان در رده 17 اومده، رده 19 رو به عادل فردوسی پور و رده 20 پرنفوذترین چهره اجتماعی ایران رو به مهران مدیری سازنده مجموعه های کمیک تلویزیونی در ایران اختصاص داده. مدتیه که گروه‌های زیرزمینی موسیقی در ایران به تدریج از عرصه تولید آثار صرفاً سرگرم کننده به سوی آثار اجتماعی میل می‌کنند. آخرین اونها هم کاری بود که سال گذشته از یک خواننده رپ به نام بهرام و به عنوان نامه‌ای به رئیس جمهور منتشر شد و سر و صدای زیادی کرد. حرکت بعدی ملاقات و حمایت یک خواننده زیرزمینی دیگه به نام ساسی مانکن از مهدی کروبی بود. اما آخرین خبر این که یک خواننده مشهور دیگه در عرصه موزیک ممنوعه با تک آهنگی که منتشر کرده بسیار مورد توجه قرار گرفته. امیر حسین مقصودلو که در فضای موسیقی به امیر تتلو مشهوره در حمایت از میر حسین موسوی آهنگش رو ارائه کرده. قسمتی از اون رو بشنوید.
اگر نمیخوای رای بدی معنیش اینه که جا زدی، میخوای ثابت نکنن، پس همه ما هم رای میدیم به آزادی، به تحول، به یه باور سبز.
پیش رفت ایران همه بدون خسته
شهزاد قطی، فوتوژورنالیست یا به عبارتی عکاس خبرنگار بین المللی ایرانی ساکن پاریس، اخیراً و همزمان با برپایی یک نمایشگاه دائمی از عکس‌های احمد شاه مسعود که در دره پنجشیر افغانستان برگزار کرد، هفته گذشته از طرف دانشگاه آمریکایی پاریس هم نشان درجه یک دکترای افتخاری علوم انسانی را دریافت کرد. رضا قطی که سالها برای مجله معتبر نیوزویک کار عکاسی خبری کرده، در حال حاضر سالهاست که برای مجله نشنال جیوگرافیک عکاسی میکنه. او علاوه بر فوتوژورنالیسم، در دو دهه گذشته به فعالیت‌های بشردوستانه هم به ویژه در افغانستان مشغول بوده. رضا قطی که سالها با احمد شاه مسعود، فرمانده جنگ افغانستان علیه روس‌ها و بعدها طالبان، دوستی نزدیکی داشته، اخیراً حاصل 17 سال رابطه مستمر با این شخصیت افغان رو در قالب یک نمایشگاه عکاسی در دره پنجشیر برگزار کرده. این عکاس ایرانی که نشان شوالیه ملی لیاقت کشور فرانسه رو هم دریافت کرده، با همکارم میرعلی حسینی گفتگوی انجام داده و ابتدا به این سوال پاسخ میده که چرا چون این نمایشگاهی رو در دره پنجشیر افغانستان برگزار کرده.
من نزدیک الان 27-28 ساله که تو افغانستان رفت آمد میکنم و کار میکنم. موقعی با احمد شاه مسعود که ما مسعود جان صداش میکردیم، دوست بسیار صمیمی و نزدیک من بود، قول داده بودم بهش که یه موقعی دلم میخواد یه نمایشگاه خیلی بزرگ از کارهام تو همین دره پنجشیر بگذارم. و این صحبتی بود که چند ماه قبل از مرگش بین ما شده بود. یکی از قولام این بود که یه کتاب میخوام در موردش چاپ بکنم حتما. بعد از مرگش متاسفانه این داستانا پیش اومد که همون کتاب ما چاپ شد که به زبان فرانسه بود، البته عکس. و راستش من خیلی دلم میخواد کتاب عکس من که در مورد مسعود هست به زبان دری و فارسی چاپ بشه برای هم ایرانیان و هم افغانان عزیز، و میخواستم که از این فرصت استفاده کنم به همه ناشران یا کسانی که میشنون این برنامه رو و علاقه دارن که همچنین کتابی در مورد مسعود که من دارم و همه چیز حاضر چاپ بشه، حتما تماس بگیرن. به حال از طریق شما میتونن با من تماس بگیرن.
نمایشگاهی که در دره پنجشیر برگزار شد فقط منحصر به عکس‌های خود مسعود نمیشه؟
عکس‌های افغانستان هم هست، اما نهایتاً چون دور مقبره مسعوده و اینکه به نظر من الان شرایط افغانستان ایجاب میکنه که مردم مسعود رو یادشون نره، شاید بگم از 50 تا عکسی که گذاشتیم 40 تاش عکسای داستان‌های مسعوده با دوستانش، خیلی هاشم عکسی هستن که کسی تازه ندیده بوده و تازه تو آرشیوم درآوردم، چرا که من هزارها عکس دارم از مسعود که اصلا نه جایی دیده شده نه چاپ شده اینا، و اونا رو می‌خواستم کم کم نشون بدم.
بخشی از عکس‌های مسعود هست در افق این عکس‌ها تمام افغانستان رو میشه دید.
داستان مسعود و داستان افغانستان و داستان افغانستان و مسعود به قدری اینا به هم دیگه بافته و تافته هستش که نمیشه جداشون کرد از هم دیگه. من حتی بعضی وقتا با خود بعضی از دوستان افغانم که صحبت می‌کنم میگم که متاسفانه شما در افغانستان اهمیت احمدشاه مسعود داشت برای افغانستان و برای جهان هنوز درک نکردید خودتون. مسعود یک آدمی بود که با اون استراتژی عجیب و غریبی که داشت، الان استراتژی اون رو توی دانشکده نظامی روسیه تو مسکو درس میدن.
این نمایشگاه عکس در دره پنجشیر تا چه مدت دایر خواهد بود؟
از روزی که این شروع شد همینطور مردم از همه جای دره و از کابل و از شهرهای دیگه شروع کردن اومدن تو بالای کوه تو دره پنجشیر. اولین نمایشگاه خیلی بزرگش تو افغانستان اونجا گذاشته، خود این اصلا مهم بود و همینطور آدم‌ها دارن میان و باور نمی‌کنیم مثل یک زیارتگاه شده. بعد یه چیز جالبیه که دیدم نصف اینا الان همشون از این تلفن‌های همراه دارن عکس می‌گیرن به همدیگه می‌فرستن که بیا اینجا ببین چه خبره. ولیش بیشتر از 1000 نفر اومد روز اولش و گفتم این تا وقتی که باد و باران و آفتاب پنجشیر این عکس‌ها رو از بین نبرده، من دیگه اونا رو برای مردم افغانستان هدیه کردم، میمونه اونجا.
اینطور که شنیدم طی مراسمی دانشگاه آمریکایی پاریس دکترای افتخاری علوم انسانی اعطا کرد، درسته؟
بله، دانشگاه آمریکایی پاریس که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین دانشگاه آمریکایی، مدت‌ها بود کار ما رو دنبال می‌کرد. مثل خیلی از دانشگاه‌های دیگه دنیا هستن که این تئوری جدیدی که من در مورد نوع جدید انجمن‌های خدمت گذار به بشر درست کردم که همین آینه جزء اون هستش، خیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسه هستن که اینو دارن دارن دنبال میکنن مسئله رو، که این فکر جدیدیه برای قرن 21 و شاید خیلی از مسائل و مشکلات بعضی از کشورها رو بتونیم به نوع یک مقدارش رو از این طریق حل بکنیم. چند تا دانشگاه تا به حال جوایزی به ما داده بودن که این دفعه درجه دکترای افتخاری داده بودن و یه مراسم خیلی مفصلی داشتن روز دوشنبه صبح.
4 خرداد بود که این دیپلم بهتا شد.
خب به هر حال از این لباسای استادی و اینا پوشوندن به ما. به هر حال جالب بود آدم ببینه که همچین مقامای علمی جهان خودداری میکنن، به هر حال یه انرژی جدید میده بعد.
برای رضا دقتی که یک شخصیتی است با اشتهار بین المللی، دریافت دیپلم دکترای افتخاری در مقایسه با نشان لیاقت از رئیس جمهوری فرانسه تفاوتی داره؟
واقعیتش بخواین تمام چیزایی که از دانشگاه‌ها من میگیرم از همه چیز مهمتره برام. جای صاف و پاک دنیا هستن و سیاست هم به دورن، اونا محیطی هستن که من خودم رو بیشتر نزدیک میدونم بهشون، اینا واقعا مطالعه میکنن، همه چیز رو دقیق میکنن. وقتی که آقای شیراک همین جایزه نشان شوالیه رو به ما دادن، خب اونم به نوعی نماینده ملت فرانسه بود، چون اونا هم میگفتن که ما به خاطر دفاع شما از آزادی بیان هست، آزادی بیان رو شما اینقدر دفاع میکنید، در زندگی تو زندان هم رفتید، شکنجه هم شدید، تبعید هم شدید و اینا. این مهم بود که بدون آدم باز کشوره هستن مثل فرانسه که مسئله آزادی و آزادی بیان رو در رده اول کاراشون قرار میدن و میگذارن، صبح تا شب روزنامه نگار زندانی نمیکنن و روزنامه نمیبندن و میدونید. خب خیلی از کشورها متاسفانه دنیا هنوز این مسئله رو نفهمیدن که گرفتن و کشتن روزنامه نگار و بستن روزنامه ها یکی از غیر انسانی ترین کاری هستش که میشه کرده موست دنیا واقعا.
در آینده چه کاری خواهیم دید؟
دو تا کتاب جدید دارم چاپ میکنم که 2-3 ماه دیگه چاپ میشن. 2 نمایشگاه خیلی بزرگ دارم درست میکنم توی کمی که شهر فرانسه هست، یکم تو ایتالیا هستش، که 2 رپورتاج عکاسی برای نشنال جغرافی مجله که همیشه براشون کار میکنم، و اخیرا هم یه فیلم جدید برای همین تلویزیون نشنال جغرافی تموم کردم که یک از دلایل رفتنم به افغانستانم اون بود که یه گروه از اینا اومده بودن. اینا دارن یه فیلم در مورد اینکه عکسای من چه تأثیری در روند شناساندن افغانستان به جهان داشته روش کار میکنم. کل اصلا مسئله فیلم این استش که امروزه عکاس‌ها چه تأثیری در جهان میگذاره کارشون، و یک آدم صاف و ساده، یک عکاس چه کارهایی میتونه بکنه، چه تغییری میتونه در تاریخ بگذاره. این داریم کار میکنیم.
برگزاری یک اپرای تازه از سوی عباس کیارستمی، فیلمساز و هنرمند بزرگ ایرانی در لندن، و جنجال‌های پیرامون اون به دلیل پرهیز کیارستمی از سفر به انگلستان به دلیل بی‌احترامی به وی در سفارت انگلیس در تهران، و اعتراض‌های مجلات معتبری مثل گاردین و دیلی تلگراف به این گونه برخوردها، یک نمایشگاه عکس هم از عکس‌های کیارستمی در لندن برپاست. این نمایشگاه عکس که با همکاری گالری کندل استار و از سوی گالری پورد هیکس برگزار میشه، با استقبال بسیار گسترده هنرمندا و دانشجوهای هنر و همینطور منتقدین هنری در کشور انگلستان رودرو شده. همکارم کیانوش فرید در گفتگویی با خانم فریبا فرشاد، مدیر ایرانی گالری کندل استار، اول از هدفها و جزئیات این نمایشگاه میپرسه.
گالری که ما داریم گالری روی اینترنته. عمدتاً کارمون فعالیت‌های بین‌المللی روی هنر. کاری که ما می‌کنیم در مورد هنرمندان ایرانی اینه که بتونیم موقعیت‌های خوب براشون ایجاد کنیم با گالری‌هایی که در انگلستان معتبر هستن. هدفم عمدتاً اینه که بتونیم هرچی بیشتر هنر ایران رو در سطح بازار هنری جهان معرفی کنیم. در این چارچوب آقای کیارستمی احتیاج به معرفی جهانی البته ندارن، به خصوص در انگلستان که بسیار شناخته شده هستن، ولی نمایشگاه عکسی سالهاست نداشتن. در نتیجه ما خواستیم نمایشگاه همزمان باشه با اپرایشون در اینو. گالری پردی هیکس هم یکی از گالری خیلی معتبره که 20 ساله دارن در انگلستان کار میکنن و نمایندگی بسیاری از آرتیست‌های خیلی معروف انگلستان رو دارن. به همین دلیل ترجیح دادیم که با این گالری کار کنیم و نمایشگاه آقای کیارستمی رو برگزار کنیم.
چه مجموعه از عکس‌های آقای کیارستمی توی این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته؟ چه تعداد هستن؟
ما سه سری از عکس‌های ایشون رو داریم. رود، جاده، بعد یه کار داریم ازشون از اسنو وایتشون، برف سفید و یه سری از کارهای بارونشون. رود، جاده یکی از مهمترین به نظر من کارهاییه که و یکی از اولین کارهاییه که انجام دادن و ما 8 کار از این سری داریم که کسانی رو که علاقمند فیلمایشونه برمیگردونه مثلا به خانه دوست کجاست و تمام اون لحظاتی که در فیلم ممکنه آدم فراموش کرده باشه دوباره برمیگردونه، تمام خاطره و تمام دقایق و با یه دونه عکس برمیگردونه با آدم. کار زیباییه و به نظر من خیلی تاثیر مهمی خواهد داشت، برای اینکه نه اوکشناسا، نه نمایشگاه ها، نه گالری ها هیچ کدوم این سری رو در انگلستان ندیدن. ما یک دونه کار سلت داریم از وایت اسنو وایت که کاریه که دیگه در سطح جهانی معرفی شده و بسیار معروف. 8 کار باران داریم. یک دونه ویدیو آرت هم ازشون داریم، اسلیپر، که توی ونیس بنالی نشون داده شده و بعد از اون تا اونجایی که من میدونم در جای دیگه ای نمایش داده نشده.
آقای کیارستمی در شب مراسم افتتاحیه خودشون بودن؟ چون تا اینجایی که ما خبر داشتیم این بود که مشکل ویزا پیدا کردن و نتونستن برای این داستانی که قرار بود اپرایی که شما الان گفتین تو همین گفته بود بتونن بیان لندن. من میخوام بدونم تو افتتاحیه نمایشگاهشون بودن، رسیدن آیا به لندن؟
والا تصمیم گرفتن که نیان، برای اینکه یه مقدار مشکلات با سفارت انگلیس اتفاق افتاد. ازشون دوبار خواسته بودن بیان برای انگشت نگاری با اینکه اپرای انگلستان دعوتشون کرده بود و همه چیزا خیلی مشخص و معلوم بود. نهایتاً ایشون تصمیم گرفتن که نیان، که با این کار یه اعتراض جدی بکنن به سفارت انگلستان.
آیا نیومدن آقای کیارستمی به لندن به خاطر این نمایشگاه و همینطور به خاطر اپرا باستابی هم داشته توی لندن؟
بله بسیار، یعنی یک نوشته خیلی خوب در گاردین داشتن، روزنامه تلگراف، روزنامه ایندیپندنت داشتن، فانشال تایمز نوشت و یه سری از خبرنگارا رفتن پاریس که با ایشون مصاحبه ها رو انجام بدن که اینا در طول اپرا که از حالا شروع میشه تا آخر جون 4-5 تا اجرا هست در این طول خواهیم دید، هم از آرت کریتیک فاینانشال تایمز رفت مصاحبه کرد و هم 3 تا از روزنامه ها و نشریات دیگه. تمام روزنامه ها و مجله های معروف اینجا راجع به ایشون و کارشون و نمایشگاهشون و اپرا نوشتن و صحبت کردن و خواهند کرد تا یه ماه آینده هم همینطور ادامه داره.
میشه حالا ازتون خواهش کنم با توجه اینکه خود آقای کیارستمی هم نبودن از مراسم افتتاحیه بگین و اینکه استقبال چطور بود؟
نمایشگاه که با استقبال بسیار خوبی انجام شد، نزدیک 250-300 نفر آدم بودن، بسیاری از منعقدین، مجموعه داران اونجا بودن. یکی از کارهای اصلی رو که اسنو وایت بود قبل از اینکه نمایشگاه رو باز کنیم به فروش رفت. تمام مدت در گالری پر ویزیتر بودن و بسیاری از دانشجوها اومدن که خیلی مهمه، دانشجوهای مقیم انگلستان اومدن، چه انگلیسی چه ایرانی. هر کی نمایشگاه رو دیده گفته که این نمایشگاه که از بهترین نمایشگاهی بوده که تا حالا برگزار شده توی لندن از هنرمندای ایرانی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و سرانجام در بخش پایانی با فرج سرکوهی منتقد و روزنامه‌نگار همراه میشیم تا ببینیم این هفته چه کتابی رو برای معرفی آماده کرده. آقای سرکوهی،
این هفته من کتاب تاریخ بیخردی نوشته باربارا تاکمن رو که آقای حسن کامشاد ترجمه کرده فکر کردم که درباره این کتاب صحبت بکنیم. خود این عنوان تاریخ بیخردی عنوان بسیار جالبی است، چرا که معمولا از نقش خرد در تاریخ بحث بسیار شده، به ویژه در آثار فلسفه کلاسیک آلمان و در آثار هگل، و همیشه بررسی می‌کنه میدونم که خرد و اندیشه بشری و خرد و اندیشه کسانی که در مقاطع حساس تصمیم گیری رو بر عهده دارن چه نقشی در تاریخ داشته، اما کمتر به این میپردازن که به خصوص بی‌خردی در رهبران سیاسی که تصمیم های اساسی میگیرن چه نقش مخربی در تاریخ داشته و به چه فجایعی منجر شده. باربارا تاکمن یکی از بهترین مورخ‌های آمریکاست و در عین حال علاوه بر اینکه شیوه تحقیق یک کتاب تاریخی رو داره، یعنی اسناد و بررسی زمینه‌ها و پس زمینه‌های پیدایش حوادث، چشمی هم به رمان داره و کتاب رو در یک ساختار بسیار جذاب و پرکششی نوشته که حتی خواننده غیر متخصص هم با علاقه می‌خونه و دنبال می‌کنه. باربارا تاکمن رئیس آکادمی تاریخ آمریکا بود تا چند سال پیش و رئیس فرهنگستان هنر و ادبیات بود در آمریکا. از باربارا تاکمن قبلا کتاب برج فرازان رو هم آقای عزت‌الله گورادوند به فارسی ترجمه کرده بود، بنابراین تا حدودی هم در بازار کتاب ایران شناخته شده است.
این تاریخ بی‌خردی یک کار پژوهشی و آکادمیک هست یا اینکه با یک قلم، چون کتاب برج فرازان کتابی بود که بسیار هم پرفروش شد و خیلی هم مرتوجه واقع شد در زمان انتشارش، بیشتر به دلیل قلم بسیار جذابی که به کار گرفته بود در طرح مباحثی که بیشتر در حوزه اندیشه اجتماعی است، این کتاب هم از همون سبک و شیوه پیروی میکنه؟
درست است، برج فرازان شگردهای گزارش نویسی در او به کار میره، اما در این حال کتاب تاریخ بی‌خردی کتاب تاریخی هم هست. تلفیق بسیار خوبی بین متد تاریخ نویسی که عبارت از استناد به اسناد و شواهد معتبر و تحلیل و همچنین رمان نویسی یا گزارش نویسی، یعنی به کار بردن قلم شیوایی که تصویر میکنه، هر دو رو با هم خیلی خوب تلفیق کرده و باربارا تاکمن کتاباش در آمریکا هم پرفروش است در زبان انگلیسی، نه فقط در آمریکا، به حوادث و رویدادها میپردازه و میکوشه تا نشان بده خطاهای بزرگ رو بررسی میکنه، اما در عین حال متفاوت از کتاب تاریخی آکادمیک محض پژوهشی، حوادث بررسی میشن در متن بستر خودشون، اما در شیوهی که باربارا تاکمن به کار میگیره و البته شیوهی که دیگران هم به کار گرفتن این هستش که یک حادثه مثلا از اعماق تاریخ انتخاب میشه، بعد عواملی که اون حادثه رو به وجود آوردن بررسی میشه و در قالب گزارشی و بعد ارتباط داده میشه با حوادثی که حتی ممکن در تاریخ معاصر اتفاق بیفتن. یک نمونه ایست که منتقدین در تحلیل آثار همین کتاب بهش اشاره کردن و یک نمونه بسیار موفقی میدونن، اونجاییست که افسانه اسب تروا رو که رهبران شهر تروا خطا کردن و اون رو هدیه یونانی ها پنداشتن، اما در واقع سواران یونانی در او پنهان شده بودن و بعد دروازه های شهر رو باز کردن و پیروزی یونانی ها مدیون این اندیشه اولیس بود، خطایی که در این مورد مرتکب شدن، یعنی بی‌خردی که به کار بردن، این بود که نتوانستن بفهمند که این اسب هدیه نیست و سربازای یونانی رو حمل میکنه. این رو میاره تا اشتباهات نیکسون و کندی حتی در مورد جنگ ویتنام، یه قدرت بزرگی مثل آمریکا از یک ملت کوچکی شکست خورد، هم در ویتنام هم در کامبوج و هم در لاوس، پدیده بسیار نادری است در تاریخ. اساس این کتاب بر این هستش که رهبران سیاسی که قدرت رو به دست میگیرند و تصمیم گیری های مهمی میکنند، مثل مثلا تصمیم کندی برای اینکه به ویتنام حمله بکنیم، یا مثلا تصمیم نیکسون برای اینکه جنگ رو به کامبوج هم گسترش بدیم از ویتنام، تصمیم بوش برای حمله به عراق، این تصمیم گیری ها بخشش خب میتونه ناگزیری ها باشه و عواملی که اینا رو ایجاد کردن، اما بخشی مهمی از اینها هم حاصل بی خردی. یعنی در واقع اگر ما خرد رو در تاریخ یک عنصری ببینیم، تاریخ به عنوان یک داستان نگاه بکنیم، خرد یک قهرمان، یک شخصیت داستان هست، یک عنصری در داستان هست که بسیاری از تصمیم گیری ها رو سبب ساز شده، که معمولا هم تصمیماتی که خردمندانه گرفته شده به هر حال نتایج بهتری برای جامعه بشری داشته.
آیا باربارا تاکمن خرد و بی‌خردی یا کمبود خرد فقط در جامعه امریکا مطرح کرده یا از اون؟
نه، این نگاه کرده ببینه که چند تا حادثه حاصل از بی‌خردی رو در ارتباط و پیوند با هم بررسی میکنه، البته سعی میکنه به نظریه پردازی هم برسه و نظریه تدوین بکنه، حالا در حوزه فلسفه تاریخ هستش، اما اصولا اینکه یک نفر بیاد و کارکتر بی‌خردی رو در تاریخ نشون بده، حالا همه بی‌خردی های بزرگ تاریخ یا خطاهای بزرگ تاریخ نپوشونده، اما برخی از اونها رو که حاصل بی‌خردی است، بعضی خطاهای تاریخی حاصل عوامل دیگری هستند، و این از این نظر بسیار جالب هست که کتاب هم به دلیل قلم شیوا و زبان گزارشیش و تصویریش خوانندگان بسیار پیدا میکنه، و هم به این دلیل که مردم به خصوص در عصر ما، عصر گردش اطلاعات، شاهد و ناظر بسیاری از حوادثی هستند که حاصل بی‌خردی رهبران سیاسی است. توجه دادن مردم به نقش بی‌خردی رهبران در تصمیم گیری ها در کشوری مثل ما اهمیت داره، و این کتاب میتونه در این زمینه بسیار کتاب خواندنی و خوبی.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 56مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این مجله رو هم همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی را هفته رو شنیدید از مهداد سپهری. در اینجا به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. مجله بامدادی رادیو فردا را در ساعت 7 صبح به وقت تهران می‌شنوید و تا آن زمان ترانه و موسیقی. در رأس هر ساعت هم 3 دقیقه خبر. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم یادآوری می‌کنم، این شماره هست 20420221124113. از همراهی شما سپاسگزاریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر مهین گرجی با 3 دقیقه خبر با شما.